أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل چهارم روشن فرمودن که علم موجود است، معدوم نیست، از سنخ عدمی نیست، امر اول. و ثابت فرمودن که این امر موجود از سنخ مفهوم یا ماهیت نیست، مفهومی باشد که له وجود یا ماهیتی باشد که له وجود نیست، بلکه از سنخ وجود است. این دو به وجود هم دو قسمت، یا مادی است یا مجرد. وجود مادی عبارت از خود ماده است و صورت جسمی است و صورت نوعیه حاله در جسم است و اعراض حاله در صورت جسمی هستند، امثال ذلک، اینه امور مادی هستند. و علم از هیچ کدام از این ها نیست، نه ماده است، نه صورت جسمی است، نه صورت نوعیه حاله در ماده است، نه اعراض مادی قائم و حاله در ماده است، از هیچ کدوم از این اقسام نیست. بنابراین امر وجودی و لا عدمی و از سنخ وجود است، نه سنخ مفهوم ماهیت، و از سنخ وجود مجرد است، نه سنخ وجود مادی. هستی شناسی علم در این سه مقام یا فصل و این راه گشاست. هم انسان در معرفت شناسی علم میتواند یه سخن متقنی داشته باشد که چقدر این واقع را نشون میده، هم در شهادتش بر تجرد روح یه سخن استواری دارد که اگر علم به حقیقت مجرد است و وصف روح است، روح هم حتما امر مجرد است. اون امور را با چند تا قیاسی که بر اساس شکل ثانی بود تقریر فرمودند. اونها هم میتواند به صورت قیاس استثنایی هم تقریر بشه. در صفحه 298 سطر چهارم فرمودن به بل جسم، بل جمله، الجسم و حقیقتون افتراقیه و علم حقیقتون اجتماعیه و وحدتی دارد. این رو بازگو کردن تا رسیدن به سطر هشتم. فرمودن جسم این چین است، ماده هم با جسم در جهت فرقی ندارن. به این قسمت رسیدیم. بل فرقو بین الحیول الاولا و بین الجسم در نقص وجود، چون وجود پراکنده ناقص است، وجود جمع کامل است. وجودی که یمینش از یسارش جداست، فوقش از تحت جداست، امامش از خلف جداست، وجود پراکنده است. و یک ذره مادی این چین است، به دلیل اینکه یک طرفش گرمه، یک طرفش سرد، یک طرفش سفید، یک طرفش سیاه، معلوم میشه اینو چند تن، وگرنه یکی باشن که میشه اشتباه زده. این میشود ما یه ذره رو فرض بکنیم که یک طرفش گرم باشه، یک طرفش سرد، یک طرفش سفید باشه، یک طرفش سیاه، یک طرفش دور باشه، یک طرفش نزدیک. خب اگر این چین است، معلوم میشه این چند تاست در حقیقت. فرمود هیچ فرقی بین جسم با ماده در نقص وجود نیست مگر در این جهت، ول فرقو بین الحیول الاولا و بین الجسم فی نقص وجود این است که ان الحیولا به عینها قوتون صرف لوجود الاشیاء الکثیره. حیولا چیز نیست، توانی چیز است. البته خود این توان شی است. یه چیزی در عالم باشه به نام حیولا ما نداریم. حیولا توان چیز شدن است که هیچ نامی ندارد، نام مال اون صورت است. یه چیزی در عالم اگر باشد یه نامی دارد، یه اثری دارد. حیولا اون نیست، حیولا توان شی شدن است. همین مقدار از شیعیت سهمی دارد که قوت و شیع است، توان چیز شدن است. از این مرحله پایین تر بیاید میشه عدم محض. خب موجود است در خارج، منتها ضعیفتری مرحله وجوده که از اینجا تنزل بکنیم میشه عدم محض. یه مفهومی داره، ماهیتی که ازش انتظار میشه، بنابراین چون حیولا از جواهر پنجگانه است، پیش پیشینیان جوهر بود دیگه. ان الحیولا به عینها قوتون صرفتون لوجود الاشیاء الکثیره، ولی و اما الجسم یعنی صورت جسمیه، این یه وجود بالفعل داره که آمیخته با عدم است و اندک چیزی معدوم میشه، برای اینکه به اندک چیزی متکثر میشه. همه وحدتش به کثرت تبدیل میشه، اجتماعش به افتراق تبدیل میشه. ففی وجودهی قوت آدمه، قابل تقسیم است. وقتی قابل تقسیم کردی، تقسیم کردی دیگه اجزاش موجوده، خودش دیگه موجود نیست. فما هازا شأنهو، چیزی که شأنش اینه که قوه عدم در درون او تعبیه شده است، یعنی خود جسم، این لا یوجدو به تمامهی لذاته، خودش برای خودش جمع نیست. برای شما حالا این جسم را فرض کنید، جسم ذره ریزی را که یک صدم مثلا این مثقال هست ترسیم کردید، این برای خودش جمع نیست، به دلیل اینکه یمینش غیر از یسارش است. می شود فرض کرد که یمینش سفید باشد یا یسارش سیاه، و اگر این جمع باشد منش اجتماع زده اینه دیگه، و حالی که اجتماع زده محال است، همچنین در حرارت برودت، همچنین در آثار دیگر. پس بنابراین فما هازا شعنهو، این لا یوجدو به تمامهی لذاته، این نتیجه مقدمه قبلی صغرا برای قیاس بعدی قرار گرفت. کبرایی که به او زعیم می شود این است که و ما لا یوجدو به تمامهی لذاته لا یناله شیء آخر، چون حضور شیء لشیء فرع حضور خود حاضر است. اگر الف بخواهد برای با ثابت بشود، الف باید برای خودش یه ثبوتی داشته باشه تا برای با ثابت بشه دیگه. اگر جسم بخواهد برای شیء معلوم بشه، یعنی حاضر بشه، شما در مسئله علم ثابت شده است که علم یه وجود جمع است، از سنخ مفهوم ماهیت نیست، از امور عدمی نیست، وجودی است، از سنخ مفهوم ماهیت نیست و وجود جمعی است، یعنی وجود مجرد است. جسم برای خودش وجود جمع و حاضر ندارد، چرا صد که برای دیگری وجود جمع حاضر داشته باشه. برای خودش حاضره دیگه، نه معنیش جوهر بودن که نیست، این شی صدر و ساقش جمعه، یعنی پراکنده نیست. مثلا یه درختی را که آدم حساب میکند ولو داره شاخ و برگ است، همش برای خودش حاضر. بله بله، من حضور نفسه معنیش نیست که جوهر باشه قائمون به ذاته، معنیش نیست که تمام اجزاش با هم یکیست، جمع است، پراکنده نیست. یعنی شما بخواید تجزیه بکنی، ببینید تجزیه پذیر نیست. جسم خارجی را، این درخت خارجی را میشه اون شاخه را از تن جدا بکنی، اما این صورت ذهنی شجر شاخش این تن است، هرگز قابل جدا کردن نیست. شما بگید حالا برفرض یه درختی رو در ذهن ترسیم کردی، شاخش از تنه جدا کردی، این معنیش دیگه یه درخت بی شاخه در ذهنتون ترسیم کردید، خیال کردید به اینکه اون درخت شاخش از تنه جدا شده، وگرنه اون سرجش محفوظه. بله،
در مورد اجسام گفتش که اینها خودشون برای خودشون حاضر نیستن، ولی ممکنه برای وجود ابواعی که اینا اینو رفته به او هستن، محیط به این.
حالا نحوه این که مثلا این موجودی که برای خودش حاضر نیست چگونه برای موجود برتر حاضر است، اون به عبارت صورتگیری از این است که او رو دو مرحله داره. یکی این که خود این شی را یه وجود اقوا عالم می شود، اون تو بحثای نهایی حکمت اتاری است که تو اون جلسه قبل اشاره شد، در از اون منظر این برای خود هم حاضر است، به دلیل اون پنج طایفه آیات که فرمود همه مسلمانن، همه مسبحن، همه ساجدن، همه خاضعن، همه طائع. این پنج طایفه آیات نشون میدهد که هیچ فرقی از این جهت بین فلک و ملک نیست. اگر ملک یسبحو رعدم یسبحو حمده، به اسناد تسبیح همونطوری که به ملک حقیقت است، به فلک هم حقیقت، هیچ مجازی نیست. یسبح الرعد و حمدهی و الملائکه و من خیفته، اونجا هم برای خودش حضور دارد، هم برای تحت اشراق و اشراف موجود برتر. اما در حد میانه که الان بحث میکنیم، این شیء خارجی که پراکنده است به دلیل اینکه یمینش از یسار جداست، نشانش اینه که یمینش سفیده یسارش سیاه است، به اجتماع زده نشد، این چون برای خودش حاصل نیست، برای غیرم حاصل نیست. خب وقت غیر چجوری میتواند به این عالم بشود؟ این هیچ راه ندارد علم حصولی. یه صورتی از این بگیرن که صورت جمع است، که العلم و صورت الحاصلت و من الشیء المادی الخارجی لدازه، که او استدراک میکنن. خب میفرمان به این که پس این لا یوجدو به تمامهی لذاته، این صغرا و ما لا یوجدو به تمامهی لذاته لا یناله شیء آخر. این شیء اگر بخواد جمع بشود که این نیست، این که خودش پراکنده است. بله به صورت الحاصلت و من هذا الشیء او یه وجود جمعی دارد، اما خودش که پراکنده است چیونی در جدی که جمع بشه؟ این پراکنده است، پراکنده. لا ینال هوشه اون چرا؟ بلکه ونه. خب لا ینال هوشه، خب شما نیل نفی کردید، چگونه علم نفی میکنید؟ میفرماد و نیلو و درکو، درک این رسیدن، ادرک حال غرق، نه درک یعنی فهم، و نیلو و درکو ادرک حال غرق، اون درک این رسیدن من لوازم العلم، وگرنه ادراک معنی علم که از لوازم علم نیست. و نیلو و درکو من لوازم العلم، پس بنابراین فلا علم لأحد به شیء من الجسم و اعراضه اللاحقه. ما نه به ماده علم داریم، نه به جسم علم، صورت جسمی علم داریم، نه به صورت نوعی حال در جسم علم داریم، نه به اعراضش علم داریم. خب پس دست ما از ماده و قلم رو به ماده توهیست؟ نه، فرماد علم حصولی وجود ذهنی جاش اینجا هست.
برای مدرک حاضره نزد خودش حاضره، یا چون نزد خود حاضره برای مدرک حاضره؟
نه، چون برای خودش حاضره نیست، برای مدرک حاضره نیست. برای اینکه مدرک کجا شجدن بکنه؟ اینکه خودش پراکنده است. وقتی که خودش پراکنده است، برای دیگری که جمع نیست، که چون همینه دیگه، پس دیگری چگونه به او عالم می شود؟ راهش علم حصولی است. اینه که می فرمان به این که فلا علم لأحد به شیء من الجسم و اعراضه اللاحقه الا به صورت، که این صورت میشه صورت ذهنی، همه العلم و صورت و حاصلت و من الشیء در ذهن است، به صورت غیر صورت حل و غیر صورت حل وضعیت المادیت لطیف الخارج، این صورت پراکنده که در ما خارج هست و مادی است، غیر از این یه صورت دیگری است که اون صورت معلوم است در حقیقت بزا، و این صورت خارجی معلوم بالعرض است. چرا؟ برای این که لأن تلک از سوره، این صورت مادی، این به عینه ها خودش که برای خودش حاصل نیست، خودش به خودش علم نداره چون پراکنده است، برای ماده حاصل است، به همین حصول مادی پراکنده که ماده هم به او عالم نیست. برای صورت نوعیه که به او تکیه می کند یه نحوه حصول دارد که اون هم به این عالم نیست. با اعراض لاحقی که با او درگیرن، با هم به سراغ ماده می روند، هم یه ارتباطی دارن که برای اون هم حاصل نیست. اون اعراض مادی از خودش خبر ندارن، از این خبر ندارن، اینا هم از اون خبر ندارن. لأن تلک الصوره، یعنی اون صورت جسمیه، به عینها اذا حصلت لشیئن حصولش به احد انهای ثلاثه است، یا حال است یا محل است یا اشتراک در حلول. یا حال است اون شی میشه محل، مثل ماده که محل این صورت است، یا این محل است مثل صورت نوعیه که حال در صورت جسمیه است، یا اشتراکی در حلول است مثل همین صورت نوعی جسمیه یا صورت نوعیه که با عرض، عرض مادی همه اشتراک در حلول دارن و در ماده حلول میکنن. چون گرچه صفت مال صورت نوعیه است، ولی بار رودوش ماده است، یعنی وقتی میگن آتش گرم است یا این آب گرما رو قبول میکند، بله آب گرم میشه، اما بار گرما رو کی میکشه؟ این حرارت رو دوش کی میاد؟ حرارت دوش قابل میاد، نه رو دوش فاعل. حرارت رو دوش صورت مائیه نمیاد، روی ماده ما میاد. این آب که مرکب از ماده و صورت است، با دست ماده، با دوش ماده این بار رو میکشه، اثرش مال صورت است. آب گرمه ولی بار رو دوش ماده است، اونی که قابل است و حامل است ماده است. و همین دلیل هم حیول و ثابت میشه، چون حیثیت فعل حیثیت غیر حیثیت قبوله. خب میفرمان این صورت خارجی با سه مقطع ارتباط دارد، هیچ کدام هم عالم نیستن. لأن تلک صورت به عینها اذا حصلت لشیئن، اون شیء امو احد امور ثلاثه است، کان ذلک الشیء اما مادت حلتی هی محلها، اون شیء یا ماده این صورت جسمی است که محل این صورت جسمی است بنام حیولا، اول امر الذی یحلها یا اون صورت نوعیه است که در این صورت ماده حلول میکند، مثل صورت مائیه که در صورت جسمی حلول میکند، این جسم میشود آب، این جسم میشود هوا. دو، اول امر الذی یحل معها فی محلها یا نظیر اعراض مادی است که همراه با این صورت جسمیه دوتایی اشتراک در حلول دارن در محل صورت جسمیه مستقر میشن، این سه. این صورت جسمیه یا با محلش مرتبط است، یا با حالش مرتبط است، یا با مشترکاتی در حلول مرتبط است، هیچ کدام از این هم از دیگری آگاه نیست. و حکم الجمی یعنی این سه تا حال و اون محل، این امور چهارگانه، حکم الجمیعه که حکم صورت الجسمیت الخارجی است که ما مشروحن، چون این بازتر است در بین این امور چارگانه، ماده مستوره، اعراض هم تکیگاهی به چون جوهر نیستن مثل ماده تقریبا مستورن، صورت نوعیه هم چون قابل تقسیم اینها نیست، تقسیم مال صورت جسمی است، اونی که خیلی شفاف و روشن و دست بگیره هم صورت جسمی است. لذا در سطح چهارم فرمودن بالجمله الجسم حقیقت افتراقیه، در سطح چهارم. خب این صورت جسمی رو که مشخص کردیم، این امور چهارگانه حکم همه اینها در همین صورت جسمی خلاصه شده است، یعنی صورت جسمی حقیقت افتراقیه، صورت نوعی حقیقت افتراقیه، صورت عراض حقیقت افتراقیه، ماده حقیقت افتراقیه، منتها بعضی به ذات بعضی به تبع. خب و حکم الجمیعه که حکم صورت الجسمیت خارجیه است، فی ان لا وجود لها لذاتها، ذاتن اینا وجود ندارن، پراکنده، مجموع به ما و مجموع که وجود ندارد، که اون تک تک اینها ذرات اینا وجود دارد. وقتی وجود برای مجموع اینها وجود نبود، و لیس لشیء منها اند شیء وجودون، هیچ کدام برای دیگری هم وجود ندارن. مثلا این جسم یه خب این مکعب مستطیل اگر بخواهد برای این مکعب مستطیل حصول داشته باشد، این سطح‌ها با هم برخورد دارن، سطح شیء هم پایان شیء است، نهایت شیء است، نهایت شیء که شیء نیست، پس این جسم برای اون جسم حاصل نیست، بعد در دو تا سطح با هم برخورد میکنن، سطح هم پایان جسمه. و لیس لشیء منها اند شیء وجودون الا به حسب اطراف این امور چهارگانه و نهایات این امور چهارگانه، حالا یا در نقطه برخورد میکنن یا در خط برخورد میکنن، پایان خط نقطه است، پایان سطح خط است، پایان حجم سطح است، پایان پایان است دیگر، خودش شیء که نیست دیگه، این سطح که با اون سطح برخورد نمیکنه میشه تداخل سطح، میشه محال، این جسم که با اون جسم برخورد نمی کنه میشه تداخل اجسام به این محال، این جسم با اون جسم، این دوتا سطح ها با هم برخورد دارن، سطح یعنی اینجا که جسم تموم میشه، اینجا که تموم میشه نوبت دیگری میرسه، پس هیچ کدام برای دیگری حاصل نیستن الا به حسب اطراف ها و نهایات ها، این سورای قیاس، و نهایت الشیء خارجتون انزات اون شیء، این کبرای قیاس. پس
برخورد حصول این اشیاء مادی برای دیگر در بخش پایانی و عدمی است، یه مقدمه. ول ادراکو یتعلق به ذوات الاشیاء و اجزای داخله، این دو مقدمه. بر اساس شکل ثانی معلوم میشه اینا معلوم نیستن. چرا؟ چون نیل اجسام با هم، برخورد اشیاء با هم در بخش پایانی است، این یه مقدمه. و علم معناش رفتن تو ذات و عمق شیء است، این مقدمه. پس علم اینها تعلق نمیگیره نه. فعلم من ما ذکرنا این که ان اصل الوجود لا یکفی فی کون شیء مدرکن و منالا لشیء یدرکو، صرف این که یه شیء موجود است معلوم نیست. علم وجود مجرد است، شیء تا وجود تجرد پیدا نکنه معلوم نمیشه. چون بخش نهایی است، این من خدا ما هم حرف میزدیم، ولی بونجا میرسیم. بونجا اومد میشه تجرد مغلوب تشکیک. سرش اینه که اومد اینجا ما یه وحدتی داریم، یه کسی هست که همه اینها رو جمع میکنه، یه چیزی هست که داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه همه اینها رو جمع میکنه. وقتی همه اینها رو جمع کرد، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بعد یوسن به حول الله و رسول اینها، این بزرگان. خب بخواهم مردم که همه دسترسی به ائمه علیهم السلام نداشتن، بر فرضم خدمت ائمه رسیدن، میگفتن به اینکه حالا اینا چون با وحی الهی آشنا هستن، مثلا سنگ ریزه دست اینا تسبیح میکنیم. اما حالا شاگردان اینو تربیت کردن که به خوبی صدای تسبیحمون رو جدن میشنیدن. خیلی هم اینا مفسران راستین کتاب سنت، یعنی اونا اصرار دارن که هیچ مجازی تو قرآن نیست اصلا، خیش را تعویل کن نه ذکر را. میگه این حرف حرفای بکر، خودت عوض بکن، نه این که که بگیم مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه نیست، نه واقعا تسبیح است، واقعا تسلیم است، واقعا سجود است، واقعا و این چین. حالا اینها که آمدن این حرفها رو رواج دادن، خیلی قبول کردن. اگه نگه ائمه علیهم السلام میفر بودن، چون هم گفتن خب والا اینا چون از راه وحی میگن، ما مثلا بشر عادی دسترسی نداریم. به اونجا که رسیدیم، بله، اون وقت تجرد همتای با وجود است، مثل وحدت و مقوله به تشکیک است. خب نتیجه، فعلم من ما ذکرنا ان اصل الوجود، اینو تا جلد ششم تصریح میکنن که ما رمشمون بر این است که ماده درک ندارد، ولی حرف نهایی چیز دیگه است. اونجا به صورت صریح میگن، میگن مشی ما تو این کتاب ها اینه که موجود یا مجرد است یا مادی، ولی حق چیزی دیگه است. اونه که نمیشه به همه گفت که مرحوم کلین رضوان الله این حدیث نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت عمر با احدی به اندازه فهم خود حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکنه عقلهی قطو آهی چیز. تو شعرهان علاما ببالی اول کسی که ایستاد و موضوعگیری کرد و مشخص کرد که اهل بیت مستثنان مرحوم سر متعلیه، این آمد جد گفت نه، البته اهل بیت مستثنان هستن. به عمق حرف خود، به عمق فکر خودش با اینا اگه حرف میزد اینا میفهمیدن یک، و به عمق خودش هم با اینا حرف زد اینا فهمیدن دو. کشون آمده سید بعد سوار شعرهان کمون بیش گفتن الا اهل بیت اینا. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباد بکنه عقلهی قد. خب حالا اهل بیت هم همینطور بودن، اینه که بودن ما مأموریم که با مردم به اندازه فهم اون حرف بزنیم، نه یعنی ما کتمان میکنیم. ببینید یه وقت هست یه چیزی رو کتمان میکنن، ایرون آیه ماه و علال غیبه بزنی نفی میکنن، این دوتا آیه هم بود اثباتی رو مشخص فرمود، هم بود نفی رو. بود نفی رو مشخص کرد به این که ما ینطق عن الهوا، تمام سخنان حضرت برابر وحی، این یکی، هر چه میگوید وحیه. اما اون مطلب با ثابت نمی کند که آیا همه اون چه بهش گفتیم میگوید یا نه. هر چه اون میگوید وحی است، اما همه وحی هم گفته، اون رو با ما هوا علی الغیب و زنین تربیه میکنه. بله همه وحی گفته. زنت نورزید، بخل نورزید که چیز رو کتبان بکنه. باید هر دو بخش تعمیده. هر چه گفته مطابق وحی است، یک. و هیچ وحی رو کتبان نکرده، دو. معذاله فهمون ما به اندازه فهم مردم و مردم حرف میزنیم، یعنی اینا به اندازه عقلشون میفهمن، نه ما چیزی رو کم مورده باشیم یا کوتاه کرده باشیم. اگر معذاله یه چیزی رو نگفته باشن و ذنت برزیدن، معنای این که ما معاشر انبیاء مأمور شدیم که با مردم به اندازه حرف، یعنی مردم به اندازه عقلشون حرف ما رو میفهمن، یعنی ما کم و کسی نداریم، یه چیز بگیم یه چیز نگیم نیست. برای اینکه به ما هو علی الغیب بزنیم، هیچ ذنتی نورزیم. پس هر دو بخشش تأمینه، یعنی هر چه می فرماید طبق وحی است، یک. و هر چه وحی هم هست او فرمود، این دو. منتها هر کسی به اندازه خود عقل خودش می فهمه دیگه. و این گونه از شاگردان در حقیقت مفسر راستین این روایات هست، میگن این که گفتن خیش را تعبیل کنی بزرگوار فرمود، این حرف حرف بکر است. مثل اولش اینه که این چیزی بکر است، من باید این کار بکر روز بکنیم، بکر است و خیش را تعبیل کن نه ذکر. خب اینا میگه اصلا هیچ مجازی تو قرآن نیست. اگه یوسف بحر رمدو به همدهی بر ملاعات دو بخمده، واقعا تسبیح است. این لکن لا تفقهون معنیش اینه که خب بارو شروع نفهمید، نه محال است. خب میتوانید بفهمید دیگه. خب بنابراین فعلم من ما ذکرنا ان اصل الوجود، این حرف میانه است، اون حرف نهایی رو در جلد ششم بیان فرمود. بعضی خود حرکت در حرکت داشتن که دیگه متحرک نیست، حرکت در حرکت ثابته دیگه، پس یه ثباتی درش هست. اگه ثبات هست تجرد درش هست. یه وقتی حرکت بکنه یه وقتی حرکت نکنه بی نظم میشه که نیست که. حرکت یک ثانه ثبات هست. پس اگه حرکت در حرکت ثابت هست، این چیزه. این حرف بلندی مرحوم سعد متعلم دارد که همه جای هم باغ و کمای مشا درگیر شد و اون رابطه توجیه به ثابت سیال کیفر تبتا او رو حل کرد هم با عرفا، چون عرفا خب البته حرفای بلندی دارن ولی وقتی که به حالت عادی برگشتن باید حرف برهانی کنن دیگه. در حکمت مشا به ثابت سیال کیفر تبتا را تو بحث ربط متغیر به ثابت همچنین حدود حادث به قدیم اونجا مطرح شد که اونا میگن ما بالاخره میرسیم به یک جایی که این یل تغییر دارد و یل ثبات دارد. این شی از سبقه تغییرش با حوادث عالم طبیعت مرتبط است و از جنبه ثباتش با مجردات مرتبط است. وقت شما که میگید به ثابت سیال کیفر تبتا، ما یه امر سرپل میانی زوحیات هینی پیدا کردیم، این ترسیم میکنن تو حکمت ماش. عرفا هم در توجیه وحدت و کثرت اونجا میگن به این که این فیض از جنبه مقام احدیتش با هویت مطلقه رابطه دارد، از جنبه واحدیتش با جهان رابطه دارد، با عیار ثابته رابطه دارد، بارند آن اون یل الحقیش جور دیگه است، یل الخلقیش جور دیگه است. اونا هم بالاخره یه امر دو لایه درست کردن. مرحوم صدر متعلهین بر اساس اون حرکت جوهری و مانند آن میاد خوب حالا شما آمدید به سیلان این حلقه وسطی برمیخوره و اون موجودات پراطبیعت که ثابتن به وسیله این بخش ثابت به اینها مرتبطن. یه موجود ذوبجهین ثابت کردی که از جهتی متغیر است و به متغیرات مرتبط است، از جهتی ثابت است و به ثوابت مرتبط است. اشکال برای صدر متعلهین است که خب این دو تا لایه ها چیری با هم مرتبطن؟ این منافقا این مشکل حل نمی‌کنه. این هم جلوی حکمت مشاع رو میگیره، هم جلوی توجیه عرفا رو میگیره. بیا این رو باز بکن، اکثر بکن دیگه، دو لایه و دو چهره درست نکن. یلال خلقی و یلال حقی درست نکن. یلال خلقی درست کردی با خلق رابطه داره، یلال حقی درست کردی با حق رابطه داره، اما این یلال خلقی با یلال حقی چیری با هم رابطه داره؟ این رو بیا باز بکن، بگو این در سیلانش ثابت. بنابراین اگه شما سیلان سیال محض می داشتی، بله به ثابت سیال کیفر دبتو، اما همه ثابتن. ثبات مقوله به تشکیکه. اگر شما تو عالم طبیعت یه ناهمگونی داشته باشی، گاهی متغیر باشه، گاهی ثابت، گاهی حرکت بکنه، گاهی نکنه، این ناهماهنگ. اما وقتی کلون فی فلکی یسبحون است، همه ثابتن. منتها ثبات مقوله به تشکیکه، ثبات کل شیء به سبب، این برای همیشه همینه. الان اگه شما ریاضیدان قوی باشی، همال 5000 سال قبل رو میتونه خصوب و کسوبش کشف بکنی، همال 5000 سال بعد رو. لشمسویان و غیلها انتو دکل قبر، با اینکه او همه توان در اختیار اوست، موظف هست که راه خودش بره، یه ذره حق نده جلو بره. حالا کسی ریاضیدان قوی نیست، مال 5 سال قبل یا 5000 سال قبل یا 5 میلیون سال قبل رو کشف بکنه، مطلب دیگه است. ولی این نظم میشه، میشه ثبات. وقتی ثبات دارد، ثابت است، به ثابت مرتبطه. ثبات مقوله به تشکیکه. اگر شما گاهی میدی حرکت میکرد، گاهی متغیر بود، این ناهماهنگ بود، بعد این بهش میگن متغیر. اما اگر چیزی کلون فی فلک این یسبحون است، دائما یک روال است، این پراکنده نیست. این هم اون مشکل پیوند فیض اقدس و مقدس و عرفا را حل میکند، رابطه مقام واحدیت و احدیت حل میکنه، و هم به ثابت سیال کیفر تبتا را تنظیم میکنه. در رحمتش کن. خب فرمود به این که فعلم مما ذکرنا ان اصل الوجود لا یکفی فی کون شیء مدرکن و ملانن لشیء یدرکه و یناله ذلک الشیء. پس اصل وجود کافی نیست، بل وجودن غیر زی وضع، این قابل اشاره حسی نباشد. وضع به چه معنا؟ وضع بالمعنى الذي هو من المقوله، که نسبت اجزا به هم مجموع و امر خارج. وضع تمام مقوله است مثل قیام، یا وضع جزء مقوله است مثل استقامت. هل وجود القوی الذي، وجود قوی یعنی وجود مجرد، هل وجود القوی الذي لا تسحبه هذه الشوائب العدميه، این تفریق هایی که در ماده گفتیم، در صورت جسمیه گفتیم، در صورت نوعیه گفتیم، در اعراض حال گفتیم، این پراکندگی ها اونجا نیست، هو عبارت عن ادراک. علم اینه. بعد همین مطلب حالا که از هستی شناسی علم روشن شد، بعد انسان تو معرفت شناسی بحث میکنه و جا برای صدق و کذب هست. بعد همین در بحث علم و نفس برای اثبات تجرد روح سهم تعیین کننده ای داره. فهازا یمکن ان یکون، این معنا اون بزرگانی هم که در باره علم تعبیر داشتن شد، مرادشون همین باشد. فهازا یمکن ان یکون هو المراد بما ذکره القائل سابقا، در توجیه تعقل اون بزرگوار این چنین گفت که ان تعقل و المجموع حاصل من حضور شیء و حالت اخرى. یه چیزی باید باشه با یه حالتی، اون حالت چیه؟ همون حالت تجرد است. من حضور شیء و حالت اخرى له، که این حالت اخرى اگر منظور این بزرگوار تجرد باشد، همین حرفی است که ما گفتیم. فهازا یمکن ان یکون هو المراد بما ذکره القائل سابقا. او چی گفت؟ گفت ان التعقل هو المجموع الحاصل من حضور الشیء و حالت اخرى له. این تموم شد. ممکن است مرادش این باشد لوکان اراد به تلک الحاله استقلال الوجود و تأکده فی الجمله. حالا لازم نیست تجرد تام محض باشد که به ان لا یکونه، لا میخواد به ان لا یکون منقسما، به هیچ وجه تقسیم نشه، چون تقسیم بشه دیگه پراکنده است، جمع نیست. ولا زاوز این حسیین، مثل اشاره بکنی بگه اونجاست، در جهتی از جهات عالم باشه، فی جهت من جهات عالم الوضعی. و این معنا وصف صورت علمیه است، صورت علمیه موجود است، اصلا خیلی مفهوم ماهیت نیست و تقسیم پذیر نیست. الان شما فرض کنید یه خط یه متری رو که در ذهن به دو تا نیمه تقسیم کردید، به تعبیر آیون دو تا نیمه در ذهنتون ایجاد کردید، قیاس کردید، وگرنه این خط یک متری قبل از تقسیم، حین از تقسیم، بعد از تقسیم، در هر سال سجاش محفوظه، در میشه او قسمت پذیر نیست. هر کاری بخواد بکنید بگید این خط یک متری من تقسیم کردم، او تقسیم کردم، چون قسمت مال ماده است و چیز ماده نداری چی قسمت داری. بگید آقا من همه این رو قیچی میذارم، همه نصف میکنم. یا خیر، شما دو تا خط نیم متری ایجاد کردی، خیال کردی اونو تقسیم کردی، این تخیل قسمت است نه قسمت خارجی، به دلیل این که قبل از این تصمیم و حین تصمیم و بعد از تصمیم و خطی یک متری درجه شما حافظ تو ذهنتون، اون قسمت پذیر نیست.
از فرضی هم نداره یمینه
یسار؟ نه نه نه، و کدوم طرف یمین باشه کدوم طرف یسار باشه، تخیل یمینه، تخیل یسار. البته صورت مثالی بالا پایین میشه پرس کرد، اما شما بخواید بالا از پایین جدا بکنی این چون نمیشه، تفکیک پذیر نیست. صورت پذیر هست، سؤال مثال این چین هست که مثلا درخت رو تصور میکنه که شاخه‌ای دارد و تنی دارد، اما شاخش این تن است، بخواه جدا بکنی میبینی نه نمیشه اینجور،
یعنی تغییر پذیر نیست
در بر دیگه نه تمثل پذیر هست. انقسام یعنی قسمت بکنی جدا و جدا بکنی،
یعنی یسار و فهم اصلا تمام انقسام هایی هم که برای اشیاء خارجی
بله، منظور آن است که این در عین حال که جمع است صورتی دارد که این صورت به هیچ وجه از یکدیگر جدا نخواهند شد. اگر به هیچ وجه از یکدیگر جدا نخواهند شد، پس وحدت مانع از تفرق برشون حاکم است. ما هرچی میخواییم وحدت میخواییم، کسی در کار نیست. و هازا حال کل صورت ادراکیه فانها غیر قابلت للاشاره الوضعیه، نمیشه اشاره کنید بکنید که اونجاست، بس که من دیگه خسته شدم. الحمدلله. بیاید از دل معرفت شناسی تو فضای ذهن، تو فضای ذهن بالاخره این علم وجود پیدا کرد دیگه، این علمی که وجود پیدا کرد، مثلا این آقا شده مهندس کشاورزی یا طبیب، این صدها از هر دارن، این وجود خارجی سلا یا اون وجود ذهنی که صورت نسبت به خارج از خودش، نسبت به اون درختی که در خارج است وجود ذهنی است، اما نسبت به فضای ذهن میشه وجود خارجی. کسی بخواد معرفت شناسی کنه این رو درک بکنه، این گیرش نمیاد، این باید بیاد خبتش، باید بیاد پایین ایر درک بکنه. بگنه صورتی از این گیرش بیاد، این حواس باطل است. این صورت به کسی نمیده. خود این بله یه ماهیتی دارد، یه وجودی. ماهیت این بله ممکنه گیر معرفت شناس بیاد، وجود این گیر معرفت شناس نمیاد. معرفت شناس باید اینجا حضوراً بیاد پایین، این رو در اینجا درک کنه. فتح السله. وجود اگه در خارج است، ماهیتی دارد که میشه با علم حصولی کسی درک بکنه، وجودش آدم باید بره خدمتش. وقتی در فضای ذهن آمده است، یه وجودی دارد، یه ماهیتی. اگر بخواد معرفت شناسی کنه، وجودش رو بخواد درک کنه، باید بیاد پایین، بیاد در خدمت وجود وجود درک بکنه. بخواهد ماهیت این امر ذهن درک بکنه، کار ذهن آسان است، اینم گیرش میاد. وجود به ما انه وجود، چه در خارج باشه چه در ذهن باشه، لیسه که مثلی شی است، مثل ندارد. لند المثلان فردان مندرجان تحت ماهیت نوعیت واحده، این مقدمه. والوجود لا ماهیت نوعیه، دو مقدمه، بر اساس شکل ثانی نتیجه میدهد که مثل ندارد. بخواهید با علم حصولی درک بکنید، هم صورت بده به کسی نیست، هیچ چاره ندارد. باید سه مطلب شد. حالا اون اوائل هم اشاره شد که ما از دو راه مرحوم صدر متعلقین اشاره کردن. یک راه را سیدن استاد راه فنی راه کردن، راه دوم همون راه صدر متعلقین است. ما هستیم دیگه، ما که افسانه نیستیم که، ما خودمون رو درک میکنیم حضوراً. پس حقیقت خودمون را که وجود است درک میکنیم، از این حضوری به عنوان صنایع تبدیلی تبدیل میکنیم. علم حصولی دست میده مفهوم گیرید. نه ما حضور تبدیل میکنیم به حصول. وجود یافتیم، حالی که یافتیم میتونیم حرف بزنیم دیگه، این رو درک کردیم، از او تا ترجمه میکنیم.
یعنی من این مفهوم حقیقت او رو نشون نمیده؟
نفهم که نبود آقایشون نشون بده. ما اگر کسی از ما سوال بکند که کجا رفتید، میگه رفتیم خارج، رفتیم خبرش درکش کردیم. چی جور درک کردید؟ میگیم این یودرک ولا یوسف، خودت برو درک بکن، ولی پیامش اینه، ترجمهش اینه. ایمانی راه دیگر را فنی که سیدن استر ازمان را ارام بکردن، اون هستی که ما ایجاد میکنیم، ما تصدیق داریم دیگر. این نفس انشاءاتی دارد، همونطوری که صور انشاء میکند صورت شجر به مانند آن، وجودم ایجاد بکند. میگه زید ایستاده است، این است رو بود که از خارج نگرفتیم، که است رو ساختیم دیگه، آفریدیم. اگر است آفرینیم، هست آفرینم هستیم. این جد شعور نفسه، ما از این درک میکنیم. اومد از این است که وجود رابطه است، مفهوم وجود رو میگیریم، منتها شخصی، چون این وجود شرم شخصی است. بعد تجدید میگه این قدرت رو ذهن داره که تجدید بکنه، توسعه بده، مفهوم الوجود توش در بیاره.
اینجا وقتی مفهوم از مفهوم بگیر، همون مشکل قبلی هستش،
ترجمه است دیگر. کسی از ما که سوال نمیکنه که حقیقت وجود چیه، ما بگیم وجود که یعنی واو جیم واو تحویلش بدیم، که میگیم این ترجمه اونه. شما مفهوم است نه ماهیت. مفهوم یعنی فرد نیست. بله همین دیگه، یعنی این او رو به همین اندازه نشون میده. میخوای درک بکنی، آدرس میدم برو پیشش درک کن. این درک نمیشه.
ما در واقع هر تصوری که به ذهنمون میاریم داریم هستی آفرینی میکنیم، یعنی موضوع رو تصور میکنیم، هستی آفرینی میکنیم، محمول رو همینطور. این است ویژگی خاصش اینه که هم مفهومن هم مصداقن هستیه، شاید از این جهت ایشون.
بله، ما اونجا عرض کنم که این تصوری که داریم، یه صورتی که ایجاد کردیم در ذهن، باید برگردیم به این صبغه تصدیق بدیم، بگیم این صورت در فضای ذهن ما موجود است. تا ما یه تصدیق به این تصور ندیم، همین که الان تعبیر کردید، این طریقت تصدیق و قضیه درست کردید، گفتید صورت در ذهن ما هست. بعض این که ما این صورت رو به صورت تصدیق برآوردیم، مفرد قضیه ساختیم، اون وقت یا وجود محمولی گیرمون آمده، بگیم صورت هست، یا وجود رابط گیریم آمده بگیم این صورت بزرگتر از اون صورت است، یا هست گیریم آمده یا است گیریم آمده تو قضیه بالاخره. خب اونی که در خارج نیست بالاثاره نیست، ولی به تبع هست یا بالعرض هست. بالعرض هست، اونم که در ذهن ما هست بالاخره از اون بالعرض حکایت میکنند. علم البته وجود خارجی دارد، اما موجود ذهن معلوم وجود ذهنی دارد. خب پس بنابراین لما مر مرارن من ان الوجود، این حکمت متعالیه پیامش اینه که اصلا وجود رو نمیشه بدون با علم حصولی درک کرد، قهرن علم رو هم نمیشه با علم حصولی درک کرد. من ان الوجود سوا اون کان عینیان او ذهنیان، این برای معرفت شناسی خیلی کمک میکنه که وجود ذهنی را هم نمیشه با علم حصولی درک کرد. لا مثل له ولا صورتن علمیتن که تطابقه به ایدهی و به هویته. ببینید میشه علم حصولی، اگر یه چیزی وجود بشه صورت، پس ما میشه حقیقت و انه فی الخارج نیست. وجود ذهنی نسبت به خارج ذهنی است، ولی در فضای ذهن خودش وجود خارجی است. خب فنحنو ازا علمنا هویتنا شخصیت الوجودیت به علم زائدن فذلک العلم و عرضان. خب این هرگز به فرموش خواجه بر نمیگرده. فذلک العلم و عرضان قائمون به وجودنا و هو این عرض قائم امر مغایر لوجودنا غیر و مماثل لنا. بنابراین بساطت ذات با محفوظ، وحدت ذات با محفوظ و مشکلت سلسل که تو فرمان شاد شما بود و حل شد. و کذالک الحال فی العلم به کل علمین. شما ما گفتیم وجود اینه، باید این صغرا و کبرا به صده شکل اول تنظیم میشه. العلم وجودون و الوجود لا یمکن ان ینال الا بالهویت شخصیه. اینه اینی که شما دارید، اگر چون که بخواهید به این علم پیدا کنید باید علم حضوری باشد، اون وقت ممکنه به فرمایش خارجه برگرده. بله علم به علم این این علم میشه، اما وقتی که شما میگید ما به ذاتمون علم داریم، این علم تصوری دارید میگید. بله و کذالک الحال فی العلم به کل علم. چرا؟ برای این که علم از سنخ وجود است. لأن کل علم هو نحو من الوجود. این سغرای قیاس، کبرای قیاس هم در سطر سوم گذشت. وجود مرارن چه عینی باشه چه ذهنی باشه مثل نداره، صورت علمی نداره، فقط علم حضوری نداره، علم حضوری باشه چه کبرای قیاس. ولا یمکن نیله الا بنفسه لا به صورت اخرى. حل علم بکل وجود و تشخص لا یمکنو الا به وجه کلی. شما فقط مفهوم گیرتون میاد، روی این تحلیل نهایی ممکن است بیان صدر متعلم فیر بر خواجه برگرده، اما تمام بحثایی که فرمودن به صورت زائده، به هویت زائده و روال قوب است که کیفی افسانی است و میشه علم حصولی. خب و منها این هم دیگه تو شرع اشارات هست، و منها اینی که انا، یکی از اون اعتراضات، انا نعلم ان المبصر هو زید الموجود فی الخارج. چون بخش مهمی از فرمایشات مرحوم شیخ در همون فصل هفتم از نمط سوم اشارات به علم حصول بحث ابصار و نور میگرده، مستشکل بود به این که ما الان چیزی که میبینیم اینی که در زیدیست که در خارج است اونو میبینیم. شما بیاید بگید که ادراک صورت حاصل است یا تمثل یک شیء است در جلیدیه یا باصره به مانند، اون اینجور در نمیاد. ما اون زید میبینیم، اینی که تو ادراک تو صورت جلیدی هست، این که نیست که منها انا نعلم ان المبصر هو زید الموجود فی الخارج و القول به ان المبصر مثاله و شبهه یقتضی شک فی الاولیات. شما اگر بگید که ابصار عبارت از تبصر است، یعنی صورت او به ذهن میاد، ما خودش میبینیم نه اون رو. مرحوم خواجه در شرح اشارات پاسخ دادن به این که ما او رو میبینیم. شما بحث در مدرک دارید و بحث در ادراک دارید. مدرک بر زید خارجی است، اما ادراک زید بینی که صورتش پیش شما باشه. ما که نمیگیم زید درک نمی کنید که، مدرک اون همون زید. بله، اما چون تطابق دارد اینه. مرحوم خواجه اون اغلور، مرحوم صدر متعلی اون اغلور دارد، اون اغلور مال صدر متعلی. و عجاب انهو ذالک المحقق به ان المبصر هو زیدون لا شک و لا نزاع فیه. ما قبول داریم، بله همینطوری شما گفتید، مبصر زیدون الموجود فی الخارج است. و اما الابصار فهو حصول و مثال زید فی آلت المدرک. و شما فرق نداشتید بین ادراک و مدرک، این اشکال کردید. و عدم و تمیز بین المدرک و الادراک منشأ حاضر اعتراض. این خلاصه فرمایش خواجه در همون فصل هفتم از نمط سوم. مرحوم صدر متعلی می فهمد به این که اقولو الحق اندنا ان ما به الابصارو و المبصرو بالحقیقه هو شخص مثالی موجود فی الاعیان لا فی الالت البصریه. حالا ما با عالم مثال اتصال پیدا میکنیم، به کجا اتصال میکنیم؟ شخص مادی نیست، شخص مثالی است که در خارج وجود دارد، اون هم مبصر است. اینا شرط است، اونی که تو آلت ابصار است این شرط است. مدرک با اون صورت مثالی است در حقیقت، چون مدرک بود مجرد باشد. شخص مثالی موجود فی الاعیان لا فی الالت البصریه کما سنوزه فی مقام ان شاء الله تعالی در علم النفس در مسئله ابصار خواهیم گفت. این تعلیقه حکیم سبزواری مراد فرمی تعلیقه دوم صفحه 296 نظر و قدس را قول المحقق توصی فی آلت المدرک ولا خلاف بینهما فی حصول شخص المثالی انما الخلاف بینهما بل بین صدر متعلهین و بین القائلین و ان الرؤیه بالانتباع است. اختلاف در دو حوزه است. احدهما ان المبصر به ذات اندهام اند حکما لهو قیام حلولی به آلت الابصار. اینا میگه مبصر همان است که در حیطه شأن نفس و مدرک نفس است. اما به این دل مصنف خود سرو لها قیام و صدوریون به نفس ناطقت فی مقام فی المقام نازل. و محل دوم که اختلاف است این است که ان المبصر به ذا صورتون فائزتون من المبدع الفیاز اندهام اندر حکما ولی به انده و قدس را صورتون فائزتون من النفس کما حقق و فی مقامه که نفس مظهر هوالخالق می شود و جز منشات نفس است. فازهی جملتون به مذاهب المنتسبین الى الحکمه فی باب العلم و ما یردو على کل منها فالآن نکشف و قناع الاجمال ان وجه الحق الذي اومعنا الیه و نشید و قاعدته. که انشاءالله اگه ثابت بشود علم از سنخ وجود است در مقام اول و وجود مجرد است در مقام ثانی، اون از زمیمه شکاکیت زدائی فراهم میشه انشاءالله. والحمدلله.